ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بهره برداری از پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس در بهبهان با ارتباط تصویری رئیس جمهور.
سفر رئیس قوه قضاییه در رأس یک هیئت عالی قضایی به استان سمنان.
ثبت نام کنکور 1400 از 12 بهمن آغاز می شود.
و قهرمانی یوونتوس در سوپر جام ایتالیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح بخیر شنوندگان محترم. من رضا محمود آبادی هستم به همراه همکارم
الهام ملک محمدی.
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می رسانیم.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفته پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس در بهبهان به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های گازی جهان امروز به دستور رئیس جمهور از طریق ارتباط تصویری بهره برداری میشه. آقای ربیعی اضافه کرده بیش از 65% از تجهیزات در این پالایشگاه ساخته داخله.
خب امروز یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت نفت و گاز پتروشیمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بهبهان استان خوزستان به بهره برداری میرسه، ابر پروژه پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس. این پروژه یک پالایشگاه گازی است، ظرفیت پالایش 2 میلیارد فوت مکعب گاز همراه نفت رو در سال داره. برای اجرای اون یه چیزی حدود 3.4 میلیارد دلار هزینه شده و خوشبختانه هلدینگ خلیج فارس ظرف مدت 4 سال از زمانی که این پروژه رو از دولت تحویل گرفته در سال 95 اون رو به مرحله بهره برداری رسونده. حجم درآمد فروش این پالایشگاه در ظرفیت نهایی بالغ بر 1.1 میلیارد دلار در سال هست. بالای 65% از تجهیزاتی که در این پالایشگاه بزرگ به کار رفته ساخت صنعتگران و کارخانجات داخلی بوده، بقیه‌اش از خارج از کشور وارد شده.
امروز همچنین 30 طرح بهداشتی و درمانی با بیش از 237 میلیارد تومان اعتبار در استان هرمزگان با حضور وزیر بهداشت افتتاح میشه. این طرح‌ها به طور همزمان در شهرستان‌های بندرعباس، مینا، پشاگرد، قشم، سیریک و جاسک به بهره برداری میرسه.
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران از ایجاد 20,000 شغل جدید در این شهرک‌ها خبر داد. آقای رسولیان دیشب در حاشیه بازدید از واحد صنعتی الیاف ساویس دلیجان گفتی این تعداد شغل امسال با بهره برداری از 1160 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شده و همچنین بر ضرورت حذف کاغذبازی اداری در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی از زمان واگذاری زمین تا بهره برداری تاکید کرده و گفته پیش‌بینی میشه در قانون بودجه به حوزه صنعت و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی توجه ویژه‌ای بشه.
ثبت نام کنکور 1400 از 12 بهمن آغاز میشه. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده متقاضیان در رشته های با آزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و همچنین رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد از یک شنبه 12 بهمن میتونن با مراجعه به درگاه سنجش.org ثبت نام کنند. ثبت نام کنکور 1400 تا شنبه 18 بهمن ادامه داره. آزمون سراسری سال 1400 در تاریخ‌های 10 و 11 تیر 1400 برگزار میشه. بنابر اعلام سازمان سنجش، سوالات آزمون سراسری سال 1400 و بعد از اون برای تمام متقاضیان اعم از نظام قدیم و نظام جدید فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 633 طراحی و برگزار میشه.
رئیس قوه قضاییه در 20 سفر استانی امروز در رأس یک هیئت عالی قضایی به استان سمنان سفر میکند. حجت الاسلام بلبستمین رئیسی در این سفر با حضور در شورای قضایی سمنان مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان رو بررسی میکنه و نتیجه ارزیابی تیم‌های کارشناسی که از هفته‌های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در این استان حضور یافتند در دستور کار قرار میگیره. دیدار با قضات، کارکنان و مسئولان قضایی و حضور در شورای اداری از برنامه‌های رئیس قوه قضایی در سفر به استان سمنانه. این سفر با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی این ستاد انجام میشه.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته نمایندگان مجلس باید تا قبل از 12 بهمن پیشنهادهاشون رو در خصوص بودجه سال آینده اعلام کنند. آقای فرهنگی با اشاره به جمع‌بندی جزئیات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق گفته اعضای کمیسیون تلفیق گزارششون رو در خصوص بودجه نهایی کردن و از طریق سامانه‌هایی که برای بودجه طراحی شده نمایندگان باید تا 10 روز پیشنهادهاشون رو ارائه کنند. به اضافه کرده مجلس هفته آینده جلسه علنی نداره و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه میرن و بعد از اون در جلسه‌های علنی ابتدا کلیات بودجه بررسی و در صورت تصویب کلیات بررسی جزئیات بودجه شروع میشه.
83% بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار 9 شرکته. این مطلب رو مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی بیان کرده و گفته بودجه شرکت‌های دولتی نزدیک به 1500 میلیارد تومان و 83% از این بودجه فقط در اختیار 9 شرکته. آقای نگهداری گفته متأسفانه تا الان نظارتی بر بودجه این شرکت‌ها نشده و از اونها حسابرسی نشده و با وجود اینکه عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور خیلی تاثیرگذاره، اما در عمل نه عملکردشون و نه نحوه هزینه کرد بودجه اونها بررسی، نظارت و حسابرسی نمیشه. و اضافه کرده برخی از این شرکت ها هم با وجود سودده بودن خودشون رو زیانده نشون میدن تا از پرداخت مالیات معاف بشن. مشاور رئیس مجلس بر تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت های دولتی و تجدید ساختار بنگاه های دولتی تاکید کرده.
نماینده مردم دشتستان در مجلس با انتقاد از برخی مدیران خوشگذران در پارس جنوبی گفته این مدیران حقوق نجومی میگیرن اما تحمل گرمای اصلوگر رو ندارن و از تهران کارها رو مدیریت میکنن. آقای ابراهیم رضایی گفته مدیری که نمیتونه در اصلوگه بنشینه و مدیریت کنه نباید مسئولیت بگیره. وی حقوق نجومی رو هم یکی دیگر از چالش‌های اساسی در پارس جنوبی عنوان کرده و گفته برخی مدیران در تهران نشستن و از این صنایع ماهانه 160 میلیون تومان حقوق میگیرن اما کارگران حقوق ناچیزشون رو هم بعد از ماها نمیتونن بگیرن. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرده خیلی از این پتروشیمی ها خصولتی هستن و دولت باید پاسخگوی این عمل کرد و مشکلات باشه.
مشروح خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا در پادگان دموکراسی آمریکا برگزار شد. مراسم ادای سوگند جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهور آمریکا در فضایی به شدت امنیتی برگزار شد. خیابان‌های واشنگتن کاملا خالی شده بود و تنها چیزی که به وفور به چشم می‌خورد رژه انبوه نظامیان در قلب آمریکا بود. تشبیه پایتخت آمریکا به دژ و قلعه نظامی، قفس یا پادگان نظامی تعابیری بود که رسانه‌های مختلف درباره اوضاع این روزهای آمریکا بیان می‌کنند. ده ها هزار نیروی گارد ویژه برای مقابله با حمله دوباره هواداران ترامپ به کنگره در شهر واشنگتن و حوالی ساختمان کنگره به حال آماده باش قرار گرفته و به اونها مجوز استفاده از سلاح گرم داده شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نکرد و پس از ترک کاخ سفید به همراه همسرش به پایگاه نظامی رفت و در جمع هوادارانش با تمجید از عملکرد دولتش و در خداحافظی با طرفدارانش گفت ما دوباره باز خواهیم گشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در نخستین اقدام پس از ورود به کاخ سفید برخی از دستورهای اجرایی دونالد ترامپ از جمله منع مهاجرت از کشورهای مسلمان و خروج از پیمان آب و هوایی پاریس رو لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید هم در نخستین نشست خبری خود پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا گفته دولت بایدن قصد داره دوباره موضوع هسته ایران و برجام قصد داره درباره موضوع هسته ایران و برجام با متحدان خارجیش گفتگو کنه. جنساکی بدون اشاره به اینکه این دولت آمریکا بودی که از برجام خارج شده و تعهداتش رو زیر پا گذاشته گفته ایران باید تعهداتش رو در قبال برجام به منظور ادامه روند این توافق از سر بگیره. اما کارشناسان معتقدند دو قطبی شدن جامعه آمریکا و شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی چالش بزرگ رئیس جمهور جدید آمریکاست. انسداد سیاسی ناشی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحران اقتصادی، کرونا، تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی از چالش‌های داخلی پیش روی بایدنه. دکتر فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا تأکید کرده ترامپ مولود انسداد سیاسی در آمریکا بود و با رفتنش اختلافات و مشکلات پایان نخواهد یافت.
آیه ترامپ 75 میلیون رأی داشته و 1% قابل توجهی از افرادی که به او رأی دادن احساس میکنن که حق او در دوره دوم خورده شده. از این عقبه رأی مردمی قطعا ترامپ استفاده خواهد کرد، حالا چه در ذیل یک حزب جدید باشه. به نظر میرسه ترامپ داره دنبال راهی میگرده برای اینکه این عقبه رأی مردمی خودش رو استفاده بکنه برای استفاده شخصی و ترویج خودش و برای ضربه زدن به افرادی که او ادعا کرده اینها در انتخابات تقلب کردن. همچنین چالش های آمریکا ادامه دار خواهد بود. این اختلاف سیاسی و انسداد سیاسی ریشه‌ای هست. ترامپ مولود اختلافات سیاسی در آمریکا بود. خروج ترامپ هم از کاخ سفید این مشکلات رو تمام نخواهد کرد. ترامپ یه حالت اپوزیسیونی خواهد گرفت و به اندازه کافی هم عقبه مردمی داره، هم منابع مالی داره که برای دولت بایدن مزاحمت ایجاد بکنه و در نهایت آمریکا چالش‌هاش بدتر خواهد شد به دلیل اینکه هم اون طیف راست در آمریکا منتقد بایدن خواهند بود و هم بایدن امکان انجام کارهایی رو در عمل نخواهد داشت که حداقل حمایت طیف چپ رو بخواد در بر داشته باشه.
با خروج دونالد ترامپ از قدرت در آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون در مطلبی در فضای مجازی نوشت ترامپ، پمپئو و همپالگی هاشون با بدنامی به زباله‌دان تاریخ سقوط کردند. اما یاد و خاطره سردار سلیمانی و هزاران نفری که به خاطر تروریسم دولتی و اقتصادی ترامپ و جنایت های او علیه بشریت کشته شدند، آسیب دیدند یا از مواد غذایی و دارویی محروم شدند همواره خواهد درخشید. آقای ظریف اضافه کرده شاید نفرات جدید در واشنگتن درس گرفته باشند. زینب سلیمانی دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم در مثلبی در فضای مجازی خطاب به ترامپ نوشته ترامپ تو پدرم رو به قتل رسوندی. ژنرالی که ضد داعش و القاعده پیروزمندانه جنگید با این امید باطل که به شکلی تو رو قهرمان ببینن، اما در عوض شکست خوردی و منزوی و در هم شکسته شدی. کسی تو رو قهرمان نمیبینه، بلکه به عنوان کسی میبینن که با ترس از دشمنانش زندگی خواهد کرد. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم نوشت نمایش های تبلیغاتی ترامپ برای هراس افکنی و اثرگذاری بر اراده های سیاسی با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح ایران و برگزاری رزمایش های کم نظیر راه به جایی نبرد.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنیم. کرونا را شکست می دهیم.
تازه های کرونا در کشور رو در این لحظه در گزارش همکارم بشنوید.
معاون کل وزیر بهداشت و هموطنان هشدار داد که هر گونه عادی انگاری و بی‌توجهی به دستورهای بهداشتی میتونه منجر به بروز موج چهارم کرونا در کشور بشه. آقای حریرچی با تاکید بر اینکه هشدارها و محدودیت‌های اعمال شده برای ترسوندن مردم نیست، گفته روند فراگیری کرونا در کشور ثابت کرده که مردم بعد از مقطعی دچار نوعی ساده انگاری در رعایت دستورهای بهداشتی میشن و در نتیجه فراگیری ویروس از سر گرفته میشه. آقای حریرچی همچنین با اشاره به ورود موج سرما به کشور گفته تجمع افراد در فضاهای بسته و خودروها هم باعث افزایش میزان ابتلاها میشه.
اگه بخوایم به ایمنی جمعی ناشی از واکسن هم برسیم، باید طبق نظرات علمی مستندتر 85% مردم باید واکسینه بشن تا بتونیم تغییر رفتار بدیم. پس تا اطلاع ثانوی اکثر غریب به اتفاق کشورهای دنیا، یعنی در بازه 3 ماهه آینده، هیچ تغییری در پروتکل ها نمیتونن بدن و باید سفرها محدود بشه، چون درصد عمده رو نمیتونن واکسینه بکنن دو اینا.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران هم با اشاره به افزایش 1.8% شاخص ابتلا به کرونا در تهران گفته شتاب زدگی در رفع محدودیت ها به افزایش آمار کرونا منجر میشه. به گفته آقای زالی، اگه دوباره مجبور به اعمال محدودیت ها بشیم، بازه زمانی طولانی تری رو برای اعمال اون خواهیم داشت.
تهران شرط بسیار پیچیده ای داره. ما دیروز در تهران 985,000 نفر، یعنی جمعیت معادلی که استان کشور، از مترو استفاده کردن که 290,000 نفر از اینها در خط 1 مترو تردد کردن. خب نشون میده که چه سهم بزرگی از حمل و نقل عمومی ما به هر حال کماکان هست. امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط‌های شهری متأسفانه اختلال جدی داره. ما این هفته نسبت به هفته قبل در اکثر معابر عمومی شهر بیش از 12% رشد شلوغی داشتیم، با توجه به اینکه بین شلوغی و تردد و خصوص ازدحام عمومی با سرایت بیماری ارتباط مستقیم داره. این آمارا میتونه بسیار خطرناک جلوه کنه.
در همین زمینه عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا هم هشدار داده که اگه هموطنان مراعات نکنن، کرونای انگلیسی در کشور طغیان میکنه. به گفته دکتر مردانی، با افزایش تعداد مسافرت ها در روزهای گذشته، آمار بستری ها هم در کشور بیشتر شده.
پیک مجدد افزایش موارد جدید بیماری در مراجعین به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب‌های متخصصین بیماری‌های عفونی چشمگیر شده. خیلی از شهرهای جنوبی ما مثل کیش و قشم مملو از مسافر بود و خیلی از استان‌های ما که در واقع مهمانپذیرهاشون جای خالی نداشتن، و این نشون میده که گردش ویروس متأسفانه مجدداً راه افتاده و اگر واقعا عزیزان کنترل نکنن، ممکنه که ما دوباره با طغیان بیماری مثل ماه قبل در کشور روبرو بشه. در مورد این ویروسی که از کشور بریتانیا آمده، به عنوان ویروس بریتانیایی ازش نام برده میشه، ویروس جهش یافته است که اتفاق افتاده، تفاوت‌هایی با ویروس قبلی داره. یکی این که افراد زیر 20 سال و نسبت به کرونا قبل بیشتر گرفتار میکنه، و نکته دیگه‌ای که خیلی حائز اهمیت است این است که این بیماری در واقع خیلی شیوع خیلی سریع داره در سطح جامعه، خیلی به سرعت از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه، به طوری که سرایت پذیریش 70% بیشتر از کرونای قبلی انتقال پیدا کنه.
هموطن، در پایان با تأکید میکنم با رعایت کامل دستورهای بهداشتی، زدن ماسک و رعایت فاصله فردی میتونیم هرچه سریعتر جلوی همگیری دوباره کرونا رو در کشور بگیریم، فقط و فقط با رعایت همین چند دستور ساده. کیمیا خسروی منفرد، خبر رادیو جوان.
همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم یوونتوس قهرمان سوپر جام ایتالیا شد. یوونتوس دیشب با گل‌های کریستیانو رونالدو و آلوارو موراتا 2-0 ناپولی رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. تیم رئال مادرید از رقابت‌های جام حذفی اسپانیا کنار رفت. در مرحله 16 نهایی مسابقات رئال مادرید 2-1 مغلوب آلکویوانو شد و از راهیابی به مرحله 1/8 باز موند. سوسیداد هم با 2 گل کوردوبا رو شکست داد و به دور بعد راه یافت. امشب تیم‌های اتلتیک بیلبائو و بارسلونا به ترتیب برابر تیم‌های دسته سومی ایبیزا و کورنیا قرار می‌گیرند. همچنین از هفته اجدام دیگه جزیره تیم منچستر یونایتد با گل‌های پل پوگبا و ادینسون کاوانی 2-1 مقابل تیم ته جدولی فولام به برتری رسید و با 40 امتیاز در صدر ایستاد. امشب در آخرین دیدار این هفته لیورپول و برنلی مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین در دیداری موقع از هفته نخست منچستر سیتی با برتری 2-0 مقابل استون ویلا با 38 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با لستر در مکان دوم جدول قرار گرفت. برناردو سیلوا و گوندوغان از روی نقطه پنالتی دو گل شاگردان گواردیولا را در این بازی به ثمر رساندند. اما در بازی مهم هفته افتتاح بوندسلیگا آلمان بایر مونیخ صدرنشین با 1 آگزبورگ رو شکست و 39 امتیازی شد و لایپزیگ با همین نتیجه بر یونیون برلین غلبه کرد و با 35 امتیاز در رده دوم ایستاد. در بازی موفقه هفته دهم سری آ ایتالیا هم دیدار تیم های اودینزه و آتالانتا 1-1 مساوی به پایان رسید. آتالانتا با این تساوی 33 امتیازی شد و در رده پنجم جدول جا گرفت. هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با برگزاری 3 بازی آغاز شد و تیان تیم شهر خودرو مشهد با 1 اسد میهمانش نساجی مازندران گذشت و نخستین باخت این تیم قائم شهری رو با مجید جلالی سرمربی جدیدش رقم زد. مثل رفسنجان در دیداری پرگل 3-2 برابر میزبانش پیکان تهران به پیروزی رسید و با 15 امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت و مسابقه ذوب‌آهن با نفت مهسه سلیمان با تساوی بدون گل به پایان رسید تا ذوبی‌ها همچنان در حسرت برد در این فصل باقی بمانند. در دیگر بازی‌ها شنبه گلگهر سیرجان با تراکتور و استقلال با سایپا و دوشنبه آینده هم آلومینیوم عراق با پرسپولیس، ماشین‌سازی با فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان با سپاهان اصفهان برابر هم قرار می‌گیرند. لیگ برتر والیبال هم دیروز پیگیری شد و در حساس‌ترین بازی هفته 22 سپاهان اصفهان در 3 دسته پیاپی آذربایجانی ارومیه رو برد. شهرداری ارومیه 3-1 شهرداری قزوین رو مغلوب کرد و هراز آمل 3-2 اسد سایپا تهران گذشت. به این ترتیب سه تیم سپاهان، شهرداری ارومیه و هراز هر کدام با 16 برد حضورشان را در محله پلی آف لیگ برتر مسجل کردند. در ادامه هفته نهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال هم از گروه دوم زوبان 75-46 مثل کرمان را مغلوب کرد و تیم جوانان کوچین 100-90 مقابل شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید. و مهرداد میلاوند پیشکسوت پرسپولیس به دلیل ابتلا به کرونا در بخش آی سی یو بیمارستان لاله تهران بستری شد. خیلی متشکرم.
خبرها رو از استدیوی خبر رادیو جوان پی میگیرم. معاون اجتماعی نیروی انتظامی فارس درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر درگیری بین مردم اهالی منطقه کوزه‌گری و نیروهای انتظامی در شیراز گفته این فیلم مربوط به امروز نیست و مربوط به حوادث آبان 98. سرهنگ محمدی اضافه کرده در حال حاضر مردم روال زندگی عادیشون رو میگذرونن و امنیت اکنون در استان و کلان شهر شیراز برقراره. وی با هشدار به انتشار دهندگان این فیلم گفته شهروندان از نشر هر گونه اخبار و شایع پراکنی که موجب برهم زدن آرامش و امنیت عمومی و تشویش اسان عمومی میشه خودداری کنن.
بالاخره راز قتل خاشقچی برملا میشه. نامزد پیشنهادی جو بایدن برای ریاست اداره اطلاعات ملی آمریکا در جلسه تایید نامزدیش در سنا اعلام کرده که دولت بایدن قصد داره گزارش قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی رو از حالت محرمانه خارج کنه. روزنامه انگلیسی گاردین هم در این خصوص گزارش داده که تصمیم دولت جو بایدن برای خارج کردن گزارش‌های مربوط به قتل خاشقچی از طبقه اسناد محرمانه به مفهوم اینه که ظاهراً ایالات متحده قصد داره رسماً محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رو به عنوان مقصر قتل بی‌رحمانه خاشقچی معرفی کنه. بسیاری از تحلیلگران میگن با روی کار آمدن بایدن موازی آمریکا در قبال بن سلمان تغییر میکنه.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفته حدود 5,000-6,000 واحد مسکن مهر تا خرداد آینده به متقاضیان واگذار میشه. همکارم علی مردانی موضوع تعیین تکلیف مسکن مهر در شهر جدید پردیس رو از آقای هدایت پیگیری کرده.
آقای وزیر یه جایی گفتن که ما پرونده مسکن مهر رو تا آخر سال می‌بندیم. 5000 نفر توی بحث عمران پردیس درخواست داده بودن، الان جانمایی نشده بودن، همین مال مسکن مهر. الان چه جوری میشه آقای دکتر؟ حالا تا آخر سال تموم میشه، به نتیجه میرسه، پرونده‌شو می‌بندیم؟
به غیر از یه تعداد واحدهایی که ما اواخر سال گذشته و اوایل امسال بابت کسری واحدهایی که از قبل در پردیس داشتیم که بخش زیادش رو تو واحدهای پردیس راهنمایی کردیم، یه بخش حدود 5000 واحدی هم که بود که ما باید واحد میساختیم دوباره، یعنی ما اواخر سال 98 و 99 در پردیس واحد شروع کردیم به ساختن که بتونیم این افرادی که شما فرمودید همه رو صاحبخونه کنیم و جانمایی کنیم. ما به غیر از این 5000 واحد ما بقیه واحدهامون رو بخش زیادش رو تحویل دادیم، بخشی هم داره تحویل میشه. به غیر از اینها ما همه رو امسال انشاءالله تموم میکنیم. این بخش کم هم تلاش ما اینه که بتونیم تا خرداد ما انشاءالله پرونده‌ش رو در پردیس ببندیم و در واقع همه این واحدهای مسکن مهر به مالکانشون تحویل بشه.
بارش برف 16 استان کشور رو سفیدپوش کرد. آقای زیایان مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفته سازمان سامانه بارشی برف و باران تا فردا در کشور فعاله، اما سرمای شدید هوا تا هفته آینده پایداره. سرهنگ شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهبر ناجا هم با توجه به تداوم بارندگی در بیشتر شهرهای کشور از هموطنان خواسته از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران 12:16 دقیقه است. متشکرم که همراهمون بودید. اوقات به کام و خدا نگهدار.
تفلون جنوب تولید کننده انواع ظروف نجس با کیفیت بالا، متنوع و زیبا، با بیش از ربع قرن تجربه. تفلان جنوب فقط با شما میچسبد.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دونه به دونه لطیف و تود توی غذا دلپذیر، ذرت ها رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خورما کب کاب کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی پای دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش لاکی، خواب از سر میترونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چای، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی مایی، لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافیه شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده ی کل مبلغ خریدتون از امرسان باشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیش رو، مطمئن.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
Thank you.